نخست وزیر ژاپن در روزهای آینده به قصد میانجیگری میان ایران و آمریکا در سفری دو روزه به تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد.
از کشورهایی که امروزه دارن این کار میانجیگری رو انجام میدن مانند عراق و عمان، فکر میکنم که وجهه و توان ژاپن بالاتر از اون دوتای دیگر باشه. بنابراین میشه امیدوار بود که این سفر آقای آبه شاید بتونه یک دستاوردی داشته باشه.
از حواشی دادگاه محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ایران، خواهیم شنید. دادگاهی که البته قرار بود که علنی باشد.
به جز خیلی از استثناءات، دادگاه علنی هم در ایران مثل خیلی واژه‌های دیگه به مسحکه گرفته میشه.
جمعی از وکلای دادگستری ایرانی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای حکم زندان درازمدت و شلاق برای یکی از همکارانشان را بی‌شرمانه و به سخره گرفتن کامل اصول وکالت در ایران خواندند. با یکی از آنها زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی صدای دیگر هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 22 ژوئن، 10 روز دیگر، در سفری دو روزه عازم تهران خواهد شد و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از روزنامه ژاپنی ماینچی شیمبون نوشته است که هدف از این سفر میانجیگری میان آمریکا و ایران است. در صورت انجام این دیدار، شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن خواهد بود که با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت این دیدار می‌گوید.
اهمیت این مسئله از چند نظر هست. از اول اینکه این اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از انقلاب هست، تا به حال اتفاق نیفتاده. دوم اینکه اولین دیداری هست که یک نخست وزیر همچنین قراره با آقای خامنه ای داشته باشه. بنابراین از این لحاظ مهم. حالا با در نظر گرفتن اینکه آقای ترامپ هفته پیش در توکیو بودن، مطبوعات ژاپن این رو مطرح کردن که هدف اصلی این سفر میانجیگری هست که ژاپنی ها علاقمندن بین ایران و امریکا برای کاهش تنش انجام بدن. این البته به نظر میاد که کانال‌های مختلفی راه افتاده در رابطه با این میانجیگری. دولت عراق هم مطرح کرده که داره این کارو میکنه، کشور عمان هم درگیر این مسئله بوده. بنابراین به نظر میاد که هر دو طرف با وجود صحبتایی که دارن میکنن علاقمند به یک نوع مذاکره هستند. به هر حال تحلیل من این است که امریکا میدونه که نخواستار جنگ با ایران هست، نه تغییر رژیمی قراره صورت بگیره. بنابراین خیلی سفت گرفتن این مسئله تحریم ها رو به این امید که بتونن ایران رو ترغیب بکنن پای مذاکره بیان، و حالا هم دارن چراغ سبز نشون میدن به کشورهای مانند ژاپن که بیان و خلاصه آزمایشی بکنن ببینن که طرف مقابل چقدر علاقمند به مذاکره است.
آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه گفت که رابطه ایران و آمریکا میانجی ناپذیره. رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که مذاکره با آمریکا سم مضاعفه. در این صورت سفر چند روز دیگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا رو از دیدگاه شما اصلا باید چگونه تحلیل کرد؟ چگونه است که این سفر برقراره؟
ببینید، من فکر میکنم اینها همه ژست‌های دیپلماتیکه که دو طرف میگیرن، این تکذیب‌هایی رو که میکنن رو نباید جدی گرفت. استفاده از این نوع واژه‌ها، میانجی ناپذیر، سم مضاعف، امری ناموسی، آنچنان که آقای خامنه‌ای مطرح کرد، به نظر من فقط این پیغام رو به طرف مقابل دادن هست برای اینکه ما هم جدی هستیم در مذاکره، ولی خلاصه شرط و شروط داره. همونجوری که آقای روحانی هم که گفتن که شما نمی‌تونید به ما بگیر و بشین، بلکه باید با احترام صحبت کنیم. بنابراین فکر میکنم که نه حرفای امریکا نه حرفای ایران رو نباید به عنوان فصل خطاب تلقی کرد. این چیزهای مانند یک قطار در حال حرکت هست، در مواضع عوض میشود.
آقای بروجردی، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در سوئیس گفت که آمریکا آماده گفتگو با ایران بدون پیش شرطه. از واژه گفتگو استفاده کرد و نه مذاکره. حالا از دیدگاه شما این به چه معناست؟
ببینین آقای پامپئو با اینکه نگاه تندتری به ایران داره، مجبور هست که این سیگنال رو بفرسته که علاقمند به مذاکره هستن. این واقعا الان ما در حالتی قرار داریم که دو طرف دارن در یک به اصطلاح جنگ آرایش قوا مواضع خودشون رو اعلام میکنن تا به اون حد نصابی که مورد قبول دو طرف هست برسن. ما در بین امریکا و کره شمالی هم شاهد همین نوع لفاظی ها و بازی ها بودیم قبل از اینکه مذاکرات جدی صورت بگیره.
آقای بروجردی، گفته میشه که نخست وزیر ژاپن شینزو آبه دوستی هم با رئیس جمهوری آمریکا داره. از سوی دیگه ژاپن از خریداران بزرگ نفت ایران بوده و روابط خوبی هم با ایران داره و هم اکنون هم امیدواره که شامل معافیت‌های خرید نفت از ایران بشه. شما تصور میکنید که تا چه حد شینزو آبه توانایی این رو داشته باشه که شرایطی رو ایجاد کنه که بین ایران و آمریکا احتمالاً گفتگوهایی انجام بشه؟
من از اینکه شینزو آبه و آقای ترامپ دوست نزدیک باشن حقیقتا خبری ندارم، ولی هفته پیش وقتی آقای ترامپ اونجا بود واقعا ایشون بهترین نوع پذیرایی رو ازشون کرد که به نظر میاد نشان دهنده گرمی روابط بین این دو فرد باشه. بله، ژاپن یکی از خریداران عمده نفت ایران بود، البته به خاطر تحریم‌های آمریکا مقدار خرید نفت خودش رو بسیار بسیار از ایران پایین آورد، به شکلی که نفت ایران یه چیزی بالای 5% نیاز ژاپن بود در سال پیش. بنابراین ژاپنی ها حتما علاقه اقتصادی هم دارن که با میانجیگری و موفقیت در این امر بتونن که وضع اقتصادی خودشون رو هم بهتر بکنن. به هر حال از کشورهایی که امروزه دارن این کار میانجیگری رو انجام میدن مانند عراق و عمان، فکر میکنم که وجهه و توان ژاپن بالاتر از اون دوتای دیگر باشه. بنابراین میشه امیدوار بود که این سفر آقای آبه شاید بتونه یک دستاوردی داشته باشه.
به گزارش رسانه‌های ژاپنی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 10 روز دیگر در سفری 2 روزه عازم تهران خواهد شد و با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا دیدار خواهد کرد. عزیزان، با دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا در این رابطه آشنا می‌شدیم و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
به نظر من هیچ کدوم از طرفین قصدی برای جنگ ندارن، فعلا دارن بازی میکنن، یه جورایی جنگ نرم با تهدید کردن و رجزخونی میخوان امتیاز بگیرن هر کدومشو به اهدافشون برسن. ولی از اونجایی که اختلاف نظر در ایران به خصوص خیلی زیاده و سلیقه عمل میکنن و هیچ انسجام و اتحادی که بشه روش حساب کرد وجود نداره، من فکر میکنم که ممکنه درگیر یک جنگ تصادفی و ناخواسته بشیم. این به نظرم خیلی احتمالش هست و متاسفانه منتظرشیم.
آقای خامنه‌ای، وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مشی سیاست خارجی رو تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیف از چیه، دولت تکلیف از چیه، این وسط اونها باید سخن بگویند، آنها باید تعیین تکلیف کنند که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21 است. عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان را به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که بعد از گذشت 1 دهه از انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران، به تازگی محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم به دلیل طرح موضوع بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 10 سال پیش روانه دادگاه شده است. دادگاهی که قرار می بود علنی برگزار شود، اما به گفته محمد رضا خاتمی عاری از خصوصیات دادگاه علنی است. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم. در ادامه برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی برای بررسی ادعای او درباره وقوع تقلب در انتخابات سال 88، یک نماینده مجلس خواستار حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد در این دادگاه شده است. علی مطهری روز یکشنبه در یادداشتی به خبرگزاری ایسنا، محاکمه برادر رئیس جمهوری سابق ایران را فرصتی مغتنم شمرده که با استفاده از آن یک بار برای همیشه پرونده حوادث سال 88 رسیدگی و بسته شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه علی مطهری اینطور میگوید:
آقای مطهری با آقای موسوی رأی داده و در این چند سال هم پای رأیش ایستاده، اما راه‌حل‌هایی که ایشون میده راه‌حل‌های خیلی خوشبینانه و به معنا سطحیه، هرچند ایشون هم به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی آقای خامنه‌ایه و مسائل دیگه همه فرع بر این موضوعه. یعنی فقط آقای خامنه‌ای است که نمیذاره این رهبرها از حزب بیرون در بیان.
محمد رضا خاتمی که در آبان ماه سال گذشته پس از اظهاراتی درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دادسرا احضار شده بود، روز شنبه پس از برگزاری سومین جلسه دادگاهش گفت که درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات سال 88 استنادات متقنی در اختیار دارد. حالا علی مطهری در بخشی از نامه خود از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواسته که به گفته او خط قرمز مصنوعی را بشکند و اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد به عنوان مطلع در پرونده محمد رضا خاتمی حاضر شده و به این ترتیب تکلیف محصوران روشن شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اختیار تصمیم گیری درباره رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی متعلق است و بس.
این موضوع در سطح آقای رئیسی نیست حل و فصلش. این موضوع رو باید آقای خامنه‌ای حل و فصل بکنه و آقای خامنه‌ای هم فعلا پاش توی کفش کرده که باعث رهبران جنبش سبز اظهار پشیمانی بکنن یا حداقل بیان بیرون ساکت باشن و رهبران جنبش سبز به هر دو خواسته آقای خامنه‌ای جواب ندادن.
جدا از برگزاری دادگاه رئیس سابق حزب مشارکت، چگونگی برگزاری آن هم با حرف و حدیث‌های همراه شده. دادگاهی که به گفته محمد رضا خاتمی تحت عنوان علنی برگزار شد و در واقع چندان هم علنی نبوده.
برای من جالب بود که در حال صحنه دادگاه یک جور آرایش داده شده بود دیگه. دادگاه علنی، اما از قبل بخش قابل توجهی از صندلی‌هاش توسط دوستان پر شده بود و دوربین‌های فیلمبرداری و اینها بود که احتمالاً مال خودشون بوده و به هر حال عنوان دادگاه رو علنی داشت، ولی دادگاه علنی خیلی بهتر از این میتونست برگزار بشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید دادگاه علنی در جمهوری اسلامی مضحکه‌ای بیش نیست.
به جز خیلی از استثناءات، دادگاه علنی هم در ایران مثل خیلی واژه‌های دیگه به مضحکه گرفته میشه. دادگاه علنی در ذهن قوه قضاییه ایران یعنی یه اتاق کوچیکی که مثلا 10 تا 15 تا صندلی هست و موقعی هم که میگن علنیه، اینم یک تصویری است که از اون 10 15 تا دو سوم سه چهارمش هم مثلا 15 نفر 10 12 نفرش هم قبلش آدمای خودشون نشوندن، حتی اعضای خانواده متهم پرونده گاهی وقتا توش جا نمیشن. بنابراین این یک مضحکه بیش نیست.
فارغ از علنی، نیمه علنی یا غیر علنی بودن دادگاه، روند محاکمه محمد رضا خاتمی و چگونگی بررسی پرونده ادعای تقلب در انتخابات سال 88، آن هم بعد از یک دهه، همچنان میتواند پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را باقی بگذارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوبمون. همانگونه که پیشتر گفتم، به ویژه شمایی که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید، از اینکه همراه ما هستید. بشنوید که اعلام حکم زندان و شلاق برای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و جمعی از وکلای خارج از ایران نیز این حکم را بی‌شرمانه و به سخره گرفتن کامل اصول وکالت دادگستری ایران خواندند. جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با اعتراض شدید به حکم صادر شده از امیر سالار داوودی به عنوان یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری نام بردن که صرفاً به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی، امنیتی و مظلومان و همچنین اندیشیدن به عنوان حقوقدان مستقل و نگارش و نقد سیستم فاسد، ظالم و به گفته آنها ناکارآمد سیاسی و قضایی ایران محکوم شده است. مهرانگیز کار حسین احمدی نیاز، محمد مصطفایی و مسعود اختری تهرانی از جمله ده وکیلی هستند که این بیانیه را امضا کردند و حسین احمدی نیاز هم اکنون مستقیم از هلند روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای احمدی نیاز، به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم در مورد این بیانیه.
ببینید، امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند بودند که وکالت جمع وسیعی است زندانیان سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشتند. ایشون مدیریت کانال بدون روتوش را داشتند که بالغ بر 1400 نفر از وکلای دادگستری عضو این کانال بودند و محل بحث مباحث حقوقی و انتقاد از ناکارآمدی قوه قضاییه را در اونجا مطرح می‌کردند. بیشتر بحث آکادمیک و علمی بود. متاسفانه به علت مدیریت این کانال و بیاناتی که آقای امیر سالار داوودی داشتنشون از قلمه بسیار ارزشمندی برخوردار بودند، متاسفانه موجبات تشکیل پرونده برای وی شده. ایشون قریب 7 ماه بدون دسترسی به وکیل دادگستری و بدون اطلاع خانواده خود و بدون حق برخورداری با خانواده و وکیل خود متاسفانه در حبس قرار داره و این رأی ظالمانه‌ای که برای ایشون صادر شده منطبق با هیچ کدوم از معیارها و استانداردهای بین‌المللی نیست.
آقای احمدی نیاز، نسرین ستوده هم دیگر وکیل دادگستری ایرانه که محکومیت طولانی گرفته و به نمونه های از این دست میشه همچنان اشاره کرده، از جمله نرگس محمدی و چند تن دیگه. شما تصور میکنید چرا جمهوری اسلامی چنین رفتاری با وکلای دادگستری ایران داره؟
ببینید، وکلای دادگستری آگاه به قانون، مسلح به قانون و حقوق هستند و میدانند که حقوق ملت به شدت داره پایمال میشه. وکلای دادگستری با استناد به تعهدات بین المللی ایران، کنوانسیون های بین المللی، معیارهای حقوقی دفاع از ستم دیدگان در ایران را به عهده دارند و این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک و قابل قبول نیست. لذا روی همین مسئله است که جمهوری اسلامی ایران علارغم تصریح اصل 35 قانون اساسی، مقررات قانون دادرسی کیفری، خصوصا مواد 7، 48، 190 و 302 از قانون دادرسی کیفری، معیارهای بین المللی و استانداردهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی در باب آزادی امر وکالت بیان شده، متاسفانه مبادرت به محکومیت جمعی از وکلای دادگستری یا احضار و تهدید اینها یا به نوعی کنترل کردن کانون وکلای دادگستری است. نسرین ستوده، محمد نجفی، مسعود شمس‌نژاد، امیر سالار داوودی، فرهاد محمدی، اینها نمونه هایی هستند از وکلای دادگستری که در حال حاضر در حبس هستند و این امر هم صرفا ناشی از امر دفاع وکلای دادگستری از وکالت بوده. این وکلا هرگز مرتکب جرم نشدن و جرم اینها دفاع از موکلین خود به صورت شرافتمندانه با استناد به قوانین داخلی خود ایران هست. اما شوربختان ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی ایران به همین قوانین مصوب داخل خود هم پایبند نیست، به تعهدات بین المللی که ملزم هست اینها پایبند باشه به اینها هم پایبند نیست. روی همین لحاظ یک جدل و چالش اساسی بین وکلای دادگستری شرافتمند با رژیم جمهوری اسلامی ایران بر سر اصل آزادی دفاع، حق دسترسی به وکیل و نحوه دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی در این زمینه وجود دارد.
خب آقای احمدی نیاز، خانم طناز کلاهچیان همسر آقای امیر سالار داوودی در یک توییت خبر داده که همسرش قصد درخواست تجدید نظر و اعتراض به حکم صادره را نداره. شما تصور میکنید که علت چه هست؟
ببینید، این حکم توسط دادگاه انقلاب صادر شده. دادگاه انقلاب در نظام قضایی ایران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی دادگاهی که هدف اصلی آن دفاع از ارزش‌ها و ساختار انقلاب اسلامی است. بنابراین این دادگاه بی‌طرف نیست. طبق ماده 3 قانون دادرسی کیفری دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه و اون دادگاه انقلاب یک دادگاه بی‌طرف نیست. از دیگر سو در دادگاه انقلاب اسلامی دو زینت اصلی یک دستگاه قضایی مستقل یعنی دادرسی منصفانه و عادلانه وجود ندارد، یعنی شکل تشریفاتی هست، دادگاه فرمایشی هست، قاضی به استناد دستوری که بهش میدهند مبادرت با حکم محکومیت امیر سالار داوودیش یا خانم نسرین ستوده یا محمد نجفی و بسیاری از همکاران شریف خود بنده داره انجام میده. بنابراین وقتی که امیدی به عدالت قضایی در نظام قضایی ایران وجود نداره، به طبع آقای امیر سالار داوودی به سان خود خانم نسرین ستوده، به سان محمد نجفی، به حکم صادره در نظر دارن اعتراض نکنن که این حکم اینن ابرام بشه، چون متاسفانه اون انتظاری که ما از یک قوه قضایی مستقل در ایران داشته باشیم نداریم، چون دستگاه قضایی ایران مستقل نیست، وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران هستن. این در حالی است که در تمام ممالک توسعه یافته جهان قوه قضایی مستقل از حکومت و سیاست هست و بایستی بر اساس استانداردهای عدالت قضایی به موضوعات رسیدگی بکنه. اما در ایران متاسفانه ما فاقد چنین استانداردهایی در عرصه قضایی هستیم.
سپاسگزارم از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران، اکنون مقیم هلند میشنیدید. ممنون آقای احمدی نیاز. اما اجازه بدید که شنوندگان گرامی به آگاهیتون برسونم که طناز کلاهچیان، همسر امیر سالار داوودی، روز شنبه خبر داده بود که شعبه 15 دادگاه انقلاب همسرش رو برای چند اتهام مجموعاً به 30 سال حبس محکوم کرده که 15 سال از آن قابل اجراست. به گفته خانم کلاهچیان، محکومیت 15 سال زندان به دلیل تشکیل گروه تلگرامی صادر شده. پیش از این وکیل مدافع آقای داوودی به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود که موکلش به 4 اتهام، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات و تشکیل گروه برای براندازی نظام متهم شده است. عزیزان، دعوت میکنم که بریم و صدای شما رو بشنویم.
1 پیغامی داشتم برای رادیو فردا، نمیدونم این پخش میشه یا نمیشه. خیلی دوست داشتم اینو، پیام منو پخش کردین. کارشناسای شما میان در رادیو فردا از قانون صحبت میکنن. آیا قانونی در ایران تا حالا اجرا شده و اجرا میشه؟ کدوم قانون؟ قانون جمهوری اسلامی؟ قانون تیر و فشنگه؟ قانونی در ایران نیست، قانون ظلم و بیداده. درست کتاب قانونی نوشته شده، ولی توی تاخچه های ادارات دولتی گرد و خاک میخوره. هیچ قانونی در جمهوری اسلامی به موقعش به اجرا در نمیاد.
فقط تصور کن رهبر دشمن پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیکای پوست خربوزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد، اون پشت روشن فکرایی که تو داشبورد زندانین و اصلاح طلبایی هم که در نقش کمربند و ایمنی و ایربگن، امت هم که صندلی عقب خواب تشریف دارن، داره میره بزنه به کامیون 80 چرخ ترام، یا آخرش میره تایی دره. ملت که برای خودش تصمیم نگیره، برایش تصمیم میگیرن.
عزیزان، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما روسیه، گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران برای خرید سامانه‌های S-400 را زیر سوال برده است. مقامات دو کشور میگویند ایران در پی خرید S-400 از روسیه نیست، اما برخی گزارش ها از موضوع متفاوتی حکایت دارد. بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس مجددن تحولات پیرامون ایران را نگران کننده خواندند و برای حمایت خود از ابتکارها در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه خلیج فارس تاکید کردند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اقدامات برخی دولت‌ها که به گفته وی فرصت را غنیمت شمرده در تلاشند از موضع زور عمل کنند و عمدن به دنبال تحریک تنش هستند وضعیت را بسیار نگران کننده کرده. وی افزود کشورهای منطقه باید متوجه شوند که یگانه راه جلوگیری از بحران‌های جدید ایجاد سیستم امنیت جمعی است و پیشنهادهای ایران در این زمینه را گامی در این مسیر می دانیم. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از آمادگی مسکو برای کمک به رفع تنش بین ایران و همسایگانش خبر داد و به خبرنگاران گفت
سالها پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان آغاز روند ایجاد سیستم امنیت منطقه خلیج فارس شد. در این چارچوب اتحادیه عرب و ایران می توانند درباره شفاف بودن فعالیت‌های نظامی خود به توافق برسند، از یکدیگر برای شرکت در تمرینات نظامی دعوت کنند و گام‌های دیگر برای تقویت اعتماد بردارند. این ابتکار پابرجاست و از دید ما پیشنهاد تهران برای امضای عدم تعرض در حوزه خلیج فارس همسو با آن است.
گزارش شده گام‌های لازم برای عملی کردن پیشنهاد وزیر خارجه ایران درباره امضای پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه از محورهای مذاکرات سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سفر به ایران بود. ریابکوف چهارشنبه در تهران با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره تازه‌ترین تحولات برجام و مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وی در جمع‌بندی نتایج این سفر به روزنامه دولتی روسیه گزیته گفت از دید روسیه سیاست آمریکا که به گفته وی قصد آن و در کردن ایران به تسلیم است به جای نخواهد رسید. او همچنین از موضع اروپا به شدت انتقاد و تشریح کرد. نه تنها کشورهای اروپایی نتوانستند مزایای اقتصادی باقی ماندن در برجام پس از خروج آمریکا برای ایران را تضمین کنند که کوچکترین تلاش برای مقابله با سیاست آمریکا علیه ایران نکردند. ریابکوف در ادامه این مصاحبه افزود هرچند روسیه دلایل مایوس شدن ایران را درک میکند اما مصرانه خواهان پایبندی این کشور به برجام است و او طی سفر به تهران ضمن تاکید بر این موضع به ایران هشدار داد به فکر خروج از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد کشورش خواستار تغییر رژیم و لطمه زدن به ایران نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان یابد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آمریکا یک سال پیش با انتقاد از برجام و متهم کردن ایران به نقض روح این توافق از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری برای تغییر رویکرد ایران روی آورده. ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تشدید تنش بین آمریکا و ایران به نفع روسیه است.
موسکو ضعف سیاست آمریکا در قبال ایران و عدم هماهنگی متحدان غربی در این زمینه را می‌بیند. همچون سالهای پیش از برجام ایران مجدداً ورق بازی روسیه با غرب شده و برخلاف تصورات احتمالی تهران همکاری با موسکو در سوریه باعث حمایت بیچون و چرای کرملین نشد و اگر تهران از برجام خارج شود موسکو در محکومیت این اقدام به غرب خواهد پیوست. اما باقی ماندن در برجام در شرایط تحریمی باعث تضعیف ایران و کاهش نفوذش در سوریه می شود که باز هم به سود روسیه است. البته مسکو مخالف جنگ منطقی است و احتمالاً انگیزه اصلی رایزنی های پیش رو در اسرائیل دریافت تضمین هایی است که این سناریو در دستور کار نیست.
آمریکا به تازگی اعلام کرد که در روزهای پیش رو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک دیدار سه جانبه بی سابقه با مقامات ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده و به اذعان سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روسیه ایران در کانون توجه این رایزنی ها خواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. اسرائیل روز یکشنبه مواضعی رو در سوریه بمباران کرد و خبرهای بیشتر رو از شما بشنویم ایلیا در این باره.
بله الهه، همینطور که اشاره کردی اسرائیل مناطقی در سوریه رو بمباران کرد. این بمباران در واکنش به شلیک دو راکت از سوریه به سمت بلندی‌های جولان به منطقه تحت کنترل اسرائیل در بلندی‌های جولان بوده که بعد از اون هواپیماهای ارتش اسرائیل اقدام به بمباران دو منطقه کردند. یکی حومه شرقی استان القنیطره بوده که در اون بنابر اعلام ارتش اسرائیل دو آتشبار و تعدادی از مراکز رصد و کنترل اطلاعاتی بمباران شدند و طی این بنابر اعتراف ارتش سوریه سه نیروی نظامی سوریه کشته و تعدادی دیگه 7 نفر دیگه زخمی میشن. مناطقی در جنوب دمشق هم بمباران شده. دولت سوریه تایید کرده انفجارهای در این منطقه روی داده اما نگفته چه خسارتهایی بر جای گذاشته. دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گزارش داده که انبارهای مهماتی وابسته به حزب الله لبنان و گروههای تحت حمایت ایران در این منطقه هدف قرار گرفتند.
ایلیا، برخی رسانه‌های عربی از گرد همایی قریب الوقوع مسئولان آمریکا، روسیه و اسرائیل برای بحث بر سر خارج کردن ایران از سوریه خبر دادند. حالا گزارش‌ها حاوی چه نکات بیشتری هستند؟
در گزارش پیشین که پخش شد به این مسائل اشاره شده بود، اما روزنامه الشرق الاوسط به مسائل دیگه اشاره کرده. گفته آمریکا میخواد از بعضی از برگه‌های برنده خودش برای مذاکره با روسیه استفاده کنه تا روسیه بر ایران فشار بیاره، تا نیروی نظامی ایران دستور کم بشه و از نفوذ تهران در دمشق کاسته بشه. از جمله مسائلی که در این گزارش اومده مسئله حضور نیروهای آمریکایی در شرق فرات هست. آمریکا میخواد از این مسئله استفاده کنه، حضوری که میتونه اضافه بشه بهش حضور نیروهای از اروپا از جمله فرانسه و بریتانیا، اینطور که در این گزارش اومده. و مسئله دیگه مسئله بازسازی سوریه و عادی سازی روابط با دولت دمشق. اینها مسائلی هست که آمریکا در مذاکرات مطرح خواهد کرد تا روسیه را متقاعد کنه، بر ایران فشار بیاره و از نفوذ نظامی ایران در سوریه کم کنه.
و بالاخره اینکه سوریه بار دیگه شاهد حملات گروه داعش در مناطق شرقیش است. جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
درسته، در شرق سوریه استان دیرزور منطقه الفیزه ما شاهد حمله مجدد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بودیم. از پایگاه‌های دولتی سوریه بودند که هدف قرار گرفتن. در این حمله درگیری‌های شدیدی روی داد و بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 13 تن از نیروهای دولتی سوریه و 4 تن از شبه نظامیان داعش بعد از ساعت‌ها درگیری سنگین کشته شدند. علاوه کرده این گزارش‌ها اینکه هنوز شبه نظامیانی از داعش به صورت حسهای خفته در منطقه بادیه سوریه و منطقه صحرایی حضور دارند در بعضی از روستاها و هر از چندگاهی به بعضی از حملات دست می‌زنند، بعضی حملاتی انجام می‌دهند که بیشتر حملات ایذایی هستند.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که وزیر دفاع چین در نشست امنیت آسیا در سنگاپور گفت کشورش آماده اقدام نظامی در مورد اختلافاتش با آمریکا بر سر تایوان و جزیره های دریای جنوب چین است. این گفته واکنشی است به موضع‌گیری های پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا، در نشست امنیت آسیا. این نخستین باری نیست که موضع‌گیری‌های متقابل بعضی مقام‌های چین و آمریکا در این نشست خبرساز می‌شود. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
وی فنگ وزیر دفاع چین روز یکشنبه در نشست امنیت آسیا یا شانگریلا گفت اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند چین تا پایان خواهد جنگید. این مقام چینی گفته اگر کشوری از خطوط قرمز پکن بگذرد ارتش چین دست به اقدام متقابل خواهد زد. دولت جمهوری خلق چین حاکمیت مستقل تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. پیش از موضع‌گیری وزیر دفاع چین، پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا در مورد رفتار چین با همسایگانش از جمله در دریای جنوبی چین هشدار داده بود. این مقام آمریکایی در نشست امنیت آسیا در سنگاپور با اشاره تلویحی به تایوان گفته ایالات متحده برای دفاع از متحدان آسیایی خود به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نظامی روی خواهد آورد. همزمان ژنرال شاو یوانمینگ یک مقام بلندپایه نظامی چین بر حاکمیت کشورش بر تایوان تأکید کرده است.
اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، ارتش چین همه کارهای لازم را انجام خواهد داد تا یک بارچگی چین را حفظ کند. کشور ما حق حاکمیت دریای جنوبی چین را بدون هیچ بحثی همراه با داعیه تاریخی و حقوقی از آن خود می داند. آزادی ناوبری و پرواز در آسمان دریای جنوبی چین هرگز محدود نشده است. آزادی ناوبری در دریای جنوب چین به هیچ وجه مشکلی مطرح نبوده است.
تایوان در حال حاضر دولتی دموکراتیک دارد و با نهادهای انتخابی و مجزای قضایی و قانونگذاری اداره می شود. ایالات متحده در گذشته همواره کشتی‌های نظامی خود را به مناطقی مانند تنگه تایوان فرستاده که چین نسبت به آنها حساس است. همزمان با موضع‌گیری‌های متقابل واشنگتن و پکن، آنگوس کینگ، سناتور مستقل و عضو کمیته نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس سنای آمریکا در موضع‌گیری به راهبرد کشورش در برابر چین از دید خود اشاره کرده است.
نظر من درباره وضعیت جاری با چین اینه که باید در صورت لزوم با چین رقابت کنیم. زمانی ممکنه با چین همکاری کنیم و در صورت لزوم هم با آنها مقابله کنیم. فکر میکنم این راهبردی است که آمریکا در حال حاضر دنبال میکنه. ما نیازی به تنش با چین نداریم.
مسئولان نظامی آمریکا میگویند گذر ناوگان ایالات متحده از آبهای نزدیک به چین نشان دهنده تعهد آنها به آزادی دریانوردی است. اما چین اقدامهای آمریکا را در شرق آسیا حضور نیروهای کشوری خارجی توصیف کرده و موضع واشنگتن را برای دفاع از آزادی دریانوردی رد میکند. این وضعیت با ادامه تقابل تجاری میان واشنگتن و پکن نیز همراه است. وزیر دفاع چین در جریان نشست امنیت آسیا یا شانگریلا در سنگاپور از برخورد حکومت چین با کارگران و دانشجویان معترض در میدان تیانانمن دفاع کرده که سه‌شنبه هفته جاری 30مین سالگرد آن است. او اقدام‌های حکومت چین را که طی آن بسیاری از معترضان کشته شدند، سیاستی درست در برابر به گفته او ناآرامی خوانده است. نشست امنیت آسیا یا شانگریلا از مهمترین گردهمایی‌های امنیتی شرق آسیا است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خاطر بسپارید که تریبون آزاد رادیو فردا جایی است برای شما و دیدگاه‌ها و نظراتتون.
زمانی که تحریم‌ها تازه شروع شده بود قیمت ها ماه به ماه بالا می رفت. چند وقت بعد هم قیمت ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد. بعدش هم روز به روز شد. حالا هم که شده ساعت به ساعت. هر چی می خواهی یک ساعت بعدش دوباره به خریش قیمتش دوباره رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه ای، رهبر معظم، همه که اوضاع مالیشون خوب نیست، همه که مثل شما پولدار نیستن. اگه جرأت مذاکره با آمریکا رو ندارید، زودتر برید پای کارتون بذارید، مردم یه نفس می‌بکشن. مردم بیچاره‌شون از دست شما، پول نون شبشون هم ندارن.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همش دم از پیشرفت میزنن و میگویند ایران کنونی قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست. ما در تمام زمینه‌ها پیشرفت کردیم. البته که شما پیشرفت کردید. اما در چه زمینه‌ای؟ اختلاس، دروغگویی، دزدی، مال مردم خوری و یه عده‌ای از مردم هم از شما تبعیت کردند. و اون چیزی که مشخصه اینه که پیکان سال 1348 شرف داره به ماشینی که شما در سال 1398 درست میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شاید برای خیلی ها ساده تر باشه که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن. 00420221122112 هم شب و روز در اختیار شماست. اجازه بدید که به سراغ خبرنگار ورزشی رادیو فردا و ورزش دوستان عزیز بریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه پیروزی‌های خود در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال روز یکشنبه در یک نبرد نزدیک اما برتر تیم ملی والیبال آلمان را در 3 ست 30-28، 29-27 و 25-20 شکست داد. ملی پوشان والیبال ایران در دو بازی قبلی خود در هفته اول لیگ جهانی در کشور چین تیم‌های ایتالیا و چین میزبان را هم شکست داده بودند و با 3 پیروزی وارد هفته دوم این رقابت‌ها شدند. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 طی روزهای 17 تا 19 خرداد در ژاپن برگزار می‌شود و تیم ایران به غیر از میزبان با تیم‌های مدعی برزیل و آرژانتین هم باید دیدار کند. حواشی دیدار جنجالی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی در اصفهان همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. در گزارشی که روز گذشته از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رئیس کمیته انضباطی از صدور حکم متخلفان این مسابقه جنجالی در آینده نزدیک خبر داد. همچنین حسین عسکری رئیس پیشین کمیته داوران هم در همین گزارش شبکه خبر از حمایت نکردن رسانه‌های داخلی از داوران از جمله خود سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
الان شما نگاه بکنید آقای زاهدی فر اومده به درستی وظایفش رو انجام داده، مورد هجمه تیم قرار گرفته، تماشاگر گرفته و خیلی از رسانه‌ها. همین الان همکار محترمتون آقای اکبر خرم میگفت که در اخطار دوم آقای داور عجله کرد.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به گزارش برخی از سایت‌های خبری داخلی و خارجی در مورد اینکه مارک ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی با یک محافظ شخصی به ایران آمده واکنش نشان داد و اعلام کرد فردی که در کنار مارک ویلموتس حضور دارد جورج بادیگارد او نیست، بلکه به عنوان مشاور شخصی همراه مارک ویلموتس است و فدراسیون ایران هیچ قراردادی با ایشان ندارد. چند سایت خبری داخلی و خارجی در این مورد گزارش دادند که آقای جورج یک افسر پلیس از شهر بروکسل است و قبلا محافظ مارک ویلموتس در تیم ملی بلژیک بوده و قبل‌تر هم محافظت از لانس آرمسترانگ دوچرخه سوار سرشناس آمریکایی را بر عهده داشته است. و نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر مارک ویلموتس سرمربی جدید عصر یکشنبه در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای غریب به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از بازی پرسپولیس داماش در اهواز که بالاخره آغاز شد.
بله سلام به شما همه شنوندگان. آغاز شد با حدود 2 ساعت و 20 دقیقه تأخیر. 30 سال خانم روانشاد من جوی فوتباله هستم، حدوداً همچین چیزی رو ندیده بودم. فینال یک مسابقه بزرگ رسمی برای تیمی که در نظر فوتبالی در سطح آسیا اوله، همچین چیزی بی سابقه بوده. به قول خبرگزاری‌های داخلی نمایش بی لیاقتی مدیران، یه بی اعتباری بود واقعاً. اون عکس‌ها و تصاویری که از ورزشگاه مخابره شد حدود 1-2 ساعت پیش، اگر فیفا اینا رو ببینه و فوکوس بکنه روشون، مسلماً تبعاتی داره برای فوتبال ایران. الانی که من با شما صحبت می‌کنم، برم یه صحبتی هم در مورد خود مسابقه بکنم. یکیچ پرسپولیس پرسپولیس جلو فینال جام حذفی در ورزشگاه فولاد شهر اهواز و همونجور که گفتم حالا این جام رو تحت تاثیر قرار داد این حواشی و باید منتظر بود. آخرین خبر مهمم که منتشر شده این قرار بود این بازی چند دفعه لغو شد و گفتن برگزار میشه، تماشاگرا رفتن، از دفتر وزیر ورزش خبر اومد که این بازی حتما برگزار بشه. سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات رو از کار برکنار کردند، آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ و آقای طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان که به نظر من واقعا بی‌لیاقتی از همون خوزستان و این آقای طالقانی که اصلا سنخیتی با فوتبال نداره و به خاطر نزدیک بودن به نهادهای امنیتی وارد این کار شده مقصر اصلی بودن، باید فردا و پس فردا منتظر بود و دید تبعات بیشتر این جنجال فینال جام حذفی چه خواهد شد. دقیقه 70 هست و بازی 1-0 به سود پرسپولیس در جریانه و داماش 1-0 بازی رو تا این لحظه واگذار کرده.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. عزیزان نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. شماره پیامگیر ما 00420221122112. خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. خدا نگهدار تک تک شما. صدایی دیگر،
صدای زنان.
شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران. این مناقشه برانگیزترین خبر روزهای اخیر رسانه‌ها در ایران بود. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. زنی در حمام خانه‌اش به قتل رسید. سیاستمداری کهنه کار همسر دومش را به قتل رساند. دست نشانده نیروهای امنیتی در حمام خانه‌ای کشته شد. شهردار سابق زنش را کشت. همه این تیترهای خبری حاصل تنها شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران بود. 5 گلوله مناقشه برانگیز. پیش از آنکه به سراغ کارشناسان برای بررسی موضوع این قتل از منظر جنسیتی برویم، همراه هستیم با همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که برای ما از برگزیده‌ای از واکنش‌های اجتماعی به این قتل می‌گوید.
سمانه سوادی که فعال حقوق زنان هم هست در توییتر نوشته میترا استاد یک بار به دست شوهرش اگه صحت داشته باشه زنکشی شد، هزاران بار به دست مردم. زنکشی مگه چیزی بجز اینطور شق کردن آبرو و حیثیت و کرامت انسانی یک زنه؟ زهره الوندی روزنامه‌نگار نوشته میترا استاد قرار بود چه رازی رو فاش کنه که به قیمت مرگ او تمام شد؟ نجفی چه رازی در زندگی با این زن دارد که حاضر به چنین جنایتی شد و همه اعتبار و آبروی خودش رو برباد داد؟ ای کاش دادگاه علنی برگزار بشه، چون نجفی فقط یک فرد نیست بلکه یک جریانه. پریچهر نوشته همون جماعتی که شعار میدن این مرده که باید جلوی خودشو بگیره، حالا به میترا استاد انگ پرستو بودن زدن تا از گناه نجفی کم کنن. این یعنی وزیر سابق، شهردار ضد فساد و فخر اصلاحات نتونسته جلوی شهوتش رو بگیره و اسیر یک پرستو شده. کاربری که نام کاربری مستر بین رو انتخاب کرده نوشته نجفی گفته بود شهر رو برای زنان امن میکنیم. عجب امنیتی شد. اگه ما این امنیت رو نخواهیم کی رو باید ببینیم؟ یک سال شهرداری تهران رو معطل چنین شخصی کرده بودن که فقط باید ایشون شهردار بشه. اگر ایشون شهردار میشد که دخل همتون در میومد.
با همه واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این قتل ایجاد شده، پرسش اینجاست که آیا قتل میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی سیاسی بوده یا جنسیتی؟ پرستویی به قتل رسیده یا زنی در امن خانه‌اش کشته شده است؟ حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که این قتل سیاسی است یا جنسیتی میگوید:
میتونید این یایی که شما مطرح میکنید مشکله، چون چیزی که در ایران سیاسی است جنسیتی هم هست، چون سیاست فقط چیزی نیست که سیاست مدارا باش سر و کار داشته باشن. سیاست یعنی هر چیزی که به امور عمومی جامعه راجع میشه، یعنی هر چیزی که همه در موردش باید نظری داشته باشن، ایده‌ای داشته باشن، موضعی داشته باشن و تصمیمی داشته باشن. به این مفهوم سیاست در جامعه ایران جنسیتی است، مثل بسیاری از جامعه های دیگه، شاید در اینجا مقداری غلیظ‌تر، به این دلیل که ما با تبعیض‌ها و نابرابری‌های عمیقی از لحاظ جنسیتی در جامعه‌مون روبرو هستیم که خودش رو در سطح سیاست یعنی در سطح تصمیمات عمومی یا موضوعات عمومی هم منعکس میکنه. برای این تفکیک بین سیاسی و جنسیتی تا حد زیادی تصنعی و فقط روی کاغذ معنی دار هست. در عمل این دوتا انقدر با هم آمیختن که واقعا نمیشه ازشون جدا کرد. بنابراین اگر این قتل رو یک قتل سیاسی فرض بکنیم، ناچاریم که جنبه جنسیتی رو درش دخیل بکنیم، نه تنها در اتفاقی که رخ میده بلکه در تفسیری که جامعه روی اون میذاره و طبعا اون لایه‌های جنسیتی فکرش رو هم ممکنه در این تفسیر
سودرات، فعال برابری طلب ساکن پاریس، اما از منظری دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید خانه نه به عنوان محل خشونت بلکه به عنوان محلی برای قدرت نمایی ساکنان آن اهمیت دارد.
ما وقتی از خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، از هر خشونتی صحبت می‌کنیم که در فضای خانه یا توسط افراد نزدیک خانه مثل والدین، مثل همسر، مثل حتی دوست پسر یا دوست دختر داره اتفاق می‌افته. در واقع اینطور نیستش که هر خشونتی که توی یک خونه اتفاق افتاد حتما خشونت خانگیه. وقتی یک دزد وارد یک خونه میشه و به زور میخواد زورگیری بکنه، اون خشونت اسمش خشونت خانگی نیست. به چه دلیل این مفهوم و تعریف در واقع ساخته شده؟ به این دلیل که ضوابط قدرت در بین افرادی که زیر یک سقف زندگی میکنن، یک محل زندگی که اصولا امن‌ترین جای دنیا برای افراد برای استراحت کردن بیشترین وقت زندگیشون اونجا میگذرونن، اون روابط قدرت متفاوته و کمترین فشار رو باید بیاره. برای همین که ما از خانواده برابر صحبت میکنیم، برای همین که از خشونت خانگی صحبت میکنیم و به همین دلیل هم هست که حول موضوع خشونت خانگی اما و چراهای فراوانی وجود داره. در واقع اینو پشت حاله ای از ابهام همیشه نگه میداریم. وقتی که یک زنی یا یک مرد یا یک فردی توی خونه مورد خشونت خانگی قرار میگیره، متاسفانه اولین سوال اینه که پس تو چیکار کرده بودی که اون اعتماد شکسته شده و مورد این خشونت واقع شدی؟
تحلیلگران سیاسی معتقدند محمد علی نجفی عالی رتبه ترین سیاستمدار ایرانی در 40 سال اخیر است که اقدام به قتل با شلیک گلوله کرده است. قتلی که حالا چالش جدید بر سر رده‌بندی آن به وجود آمده. در حالی که برخی در تلاشند تا این قتل را در حد اختلافی خانوادگی نگه دارند، گروهی دیگر نیز بر طبل مسائل امنیتی میکوبند و شواهدی اثبات نشده مبنی بر ارتباط میترا استاد با نیروهای امنیتی را مطرح میکنند. حسین آزیان معتقد است
موضوع اینه که در خشونت خانگی ما هیچ وقت انگیزه های خشونت رو جدا نمی کنیم از تعریفش. یعنی خشونت با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشه، حتی انگیزه هایی که ممکنه از دید بیرونی مشروع هم تلقی بشه، باز هم با خشونت خانگی روبرو خواهی بود. در اینجا هم همینطوره. در اینجا هم خشونت اتفاق افتاده خشونت خانگی است، چون در درون زندگی خانوادگی و اتفاقا در خانه رخ داده. هر دو اینها دو تا معیار خیلی مهم است برای اینکه چیزی رو خشونت خانگی بدونیم، صرف نظر از انگیزه هایی که پشت ماجرا وجود داشته باشه. ضمن اینکه ما هنوز نمیدونیم، واقعا از ته و تو ماجرا با خبر نیستیم و فقط تفسیرها و به طرح‌های مختلفی رو از جانبه‌های متفاوت می‌بینیم که روی واقعیت انداخته میشه، در حالی که اطلاعات زد و نقیض و ما هنوز از ته و تو ماجرا به طور کامل با خبر نیستیم که بتونیم در مورد جنبه‌های غیر خشونت خانگی موضوع هم دقیق تر حرف بزنیم.
از همان اولین اخبار وقوع قتل، یکی از مهمترین واژه‌هایی که تکرار می‌شد واژه زن دوم بود. زنی که بر اساس قانون و شرع در ایران علی‌رغم زندگی مشترک مرد با زن اولش میتواند به رسمیت شناخته شود. در موضوع قتل میترا استاد، اما پیش از آنکه جامعه در حمایت از او برآید، رابطه‌اش با محمدعلی نجفی به عنوان زن دوم را مورد پرسش قرار داد، موضوعی که حسین غازیان آن را قابل پیش بینی می‌داند.
این تقریبا همون مواجهه است که ما انتظار داشتیم، به دلیل اینکه اون جنبه‌های جنسیتی در جامعه ما فولد عمیق و گسترده است و فقط مردان رو در درک تبعیض آمیز از وضعیت زنان در بر نمیگیره، بلکه خود زنان هم از خریداران و مصرف کنندگان اون ایده‌ای هستن که مرد رو قدرت قاهر میدونه، مرد رو بیگناه میدونه در بسیاری از موارد و مشکل رو ناشی از زنی میدونه که وارد چنین رابطه‌هایی میشه. و در اینجا هم تفسیر جنسیتی میذاره روی این موضوع که زن جای فروتری داره و مرد جای فراتری داره، جای برتری داره، و به این ترتیب نوع ارزیابی هم که راجع به این دو نفر میشه متفاوتن. و اتفاقا این ایده ایست که مردها در سالیان دراز در طی فرهنگ پدرسالاری در واقع تولید کردن و موفق شدن که نه تنها به مردان بلکه به زنان هم بفروشن، بنابراین زنان مصرف کننده این ایده هستن و در ارزیابی خودشون این رو دخالت میدن و ما در زندگی روزمره به ویژه در مسائل خانوادگی و ارتباطاتی از این دست به وضوح این رو میبینیم. بنابراین اینجا هم میباید انتظار داشته باشیم که چنین ارزیابی ظاهر بشه.
یکی از سخنان محمدعلی نجفی در قامت شهردار تهران که این روزها به سرخط خبرها بازگشته این بود که او گفته بود خیابان‌های تهران را برای زنان امن خواهد کرد. حالا نه خیابان‌ها، که حتی خانه‌ها نیز برای زنان امن نیست. این را آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد. در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه اعلام شد که 66% از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک خود خشونت را تجربه کردند. از سودراد می‌پرسم با ثبت این پرونده خشونت آیا می‌توان به یافتن فضای امن برای زنان امیدوار بود؟
من هر بار تکرار میکنم بله، ما امید داریم که بتونیم جای امن‌تری داشته باشیم، هم در خانه، هم در خیابان، هم در عرصه سیاست، هم در مجلس، هم در تمام ساختار حکومتی که از بن و پایه جنسیت زده و متاسفانه ضد زنه، جایی که ما حتی نمیتونیم به یک پدیده که اینقدر آشکارا پدیده زنکشیه به زنکشی اصلاح کنیم و مورد هجمه قرار میگیریم که نه این انسانکشیه، چه ربطی داره که این زن بوده یا مرد بوده، به خاطر شغلش کشته شده و در واقع حتی جنسیت اون فرد رو ازش میگیریم، در حالی که جنسیت اون فرد بسیار بسیار تاثیرگذار بوده برای اینکه داستان به اینجا ختم بشه، برای اینکه ایشون به اینجا برسه، نه تنها خود فرد بلکه کل سیستم جامعه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با ما تماس بگیرید، کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید بر روی اپلیکیشن تلگرام به شناسه کاربری @فردایرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.